بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار. سومین صورت، صورتی است انسان مراهنه کنه، برد و باخت داشته باشه با بازی با غیر آلات قمار، مثلا با جردو، با تخم مرغ، با مسابقه در مثلا پرش، در برداشتن مثلا وسیله سنجین وزن برداری پول بذارن، در خوردن غذا هر مقدار زیاد خورد، همه اینها برد و باخت بذارن، اینها مراهنه شمرده میشه، رهن گذاشتن. و البته غیر آلات لهوه، آلات گماره، خودش دیگه آلات گمار نیست. اینجا یه بحث اینه چه آیا اصلا این گمار صدق میکنه یا نه. بعضیا خواستن بگن اصلا این گماره، لاچن مرحوم شیخ میخواد بگه چه در روایات گمار صدق کرده، در روایات ما به این نحو بازی برد و باختی هم گمار گفته شده. لیکن اونی که مهمه حکم این موضوعه. ممکنه بیایم بگیم از لحاظ لغوی فقط معنای سوم میشه صد کنه، مغالبه، چه یه چی برد ببره یکی ببازه، در اون معنا. و الا اگر قید آلات گمار رو مقوم گمار بدانیم، این گمار نیست. در هر حال بنابر معنای سوم میشه گمار، اما بنابر اون دوتا معنای اولی گمار نیست. این زیاد مهم نیست، چون ما روایات داریم که این حرامه. در هر حال حرامه، حرمتش انگار لا خلاف فی، لا شبهت فی، چه موضوعاً هم گمار باشه، چه فقط نه حکمن ملحق به گمار باشه، این حرمتش لا خلاف فیه. اما دو نوع حرمت داریم، یک حرمت تکلیفی یعنی عقاب داره، یکی هم حرمت وضعی یعنی باطله. این قرارداد گمار قرارداد باطلیه، پس اون پولی که منتقل میشه از راه گمار از بازنده به برنده، این پول رو نمیتونه تصرف در مال غیره و از این بابت حرام. پس هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی. خب ممکنه بیان کسانی بگن که نه، این حرمت تکلیفی نداره، باطله. لاچن مرحوم شیخ یه استدلال میاره که این انگار حرمت تکلیفی بودنش هم لا خلاف فیه. اگر حرمت تکلیفی لا خلاف فیه باشه، دیگه اون به طریق اولا بطلانش روشنه، چون این قرارداد قراردادیست که اکل المال بالباطله. بعد روایاتی میاره، از این روایات استفاده میکنه حرمت تکلیفی و حرمت وضعی رو. حرمت وضعی رو استفاده کردن مهم نیست، چون اون اکل المال بالباطل روشنه. حرمت تکلیفی زیاد از این روایات استفاده میشه، اون روایات رو میاره. الان روایات رو میخونیم، بعد یه قولی رو از مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه. ایشون معتقد گمار تکلیفاً حرام نیست، این نوع این گمارها، یعنی این اصلا گمار نیست چون ملحق به گمار گفتیم دیگه، یعنی مثلا در کشتی گیری، پرش، در خوردن، مسابقه بذارن پول به وسط قرار بدن، این خود این فی حد نفسها حرام نیست، چون لعب به آلات قمار چه نیست، اما باطله. بله این عجل المال بالباطله، پول انتقال نمییابد از این راه. لاچن بعدم میجه حتی ممکنه بیاییم بگیم از باب وفا به وعده هم ممکنه پول رو میخواد بده، وعده داده به طرف چه اگر تو بردی من پول میدم، نه از باب چون در قمار باخته، چون اون اسباب مملکه نیست، از اون بابت نه، از بابت اینکه وعده داده دوست داره به وعدهش عمل کنه پول میده، و وعده مؤمن عمل کردن هم مستحبه. بیاییم بگیم از این باب مستحب. مرحوم صاحب جواهر پس دو تا نکته داره. نکته اول اینه که این حرام تکلیفی نیست. نکته دوم این است بطلان داره از باب قمار، یعنی پول از باب قمار منتقل نمیشه، اما ممکن از باب وعده بیاد بگیم که به وعدهش عمل کنه، گفته تو من به بازم این مقدار به تو پول میدم، از این باب وعده داده وعدهش عمل کنه پولو بده، از باب وعده بگیم اشکال نداره، یک تملیک جدید میکنه و بهش تملیک میکنه. مرحوم شیخ هم اون حرمت تکلیفی چه نفی میکنه اونو ایراد میکنه، میگه نه این روایات چه خوندیم چه الان میخونیم اما نشون میده نه حرمت تکلیفی داره، و اینم که وعده رو توضیح داده اینجا خود قرارداد باطله، وعده داخل قراردادم باطل میشه، مستقلن چه وعده نداده، در داخل قرارداد رهن مراهنه اون مسابقه وعده داده چجر من به بازم این مقدار پول میدم، خود قرارداد باطله، وعده داخل قراردادم میشه باطل. بله دوباره تملیک کنه ببخشه دوباره بعد از اینکه باخت دیگه، انشاء اون جدید بکنه، هبه جدید بکنه، این لا اشکالفی، این اصلا در اون حرامش هم لا اشکالفی، یعنی اینجا چه در اون حرام مسلمش، در اون حرام مسلم یعنی کدوم، اصلا لعب بالآلات قمار با آلات قمار حتی مع رهنم لعب بکنه، درست کار حرامی مرتکب شده، یک این باطل منتقل نمیشه، دو پولها، اما بعد از این که تمام شد قمار پولو هدیه میده بهش، این اشکال نداره، حتی در اونجا هم اشکال نداره، این دیگه خصوصیتی برای این صورت سوم نمیشود. این خلاصه درسی که امروز خواهیم گفت. میفرماید از سالستو سومین صورت المراهنت علی اللعب، بر لعب به غیر بازی به غیر آلاتی که آماده شده برای قمار، به غیر این آلات مسابقه بذاره، برد و باخت بذاره بر اون بازی، مثلا چل مراهنه علی حمل الحجر، مثلا برد و باخت بذاره برای بردن سنگین، و علی المصارعه بر کشتی برد و باخت بذاره، هرچس دیگری رو در کشتی مغلوب کرد، و علی الطیور بر زنج خروس ها برد و باخت بذاره، پرنده ها، و علی التفره بر پرش برد و باخت بذاره، و نحو ذلک بر خوردن و اینها، مما عدوها فی باب سبق و رمایه، از اون مثال هایی که در باب سبق و رمایه اینا رو شمردن از افراد غیر اونی که نصفی جوازه، غیر افراد غیر اون مواردی که در جوازش ما روایت داریم و نص داریم، که اون تیراندازی و اسب سواری و سباحت شناست. خب این اصل موضوع، اول موضوع روشن شد، پس بحث ما اینه. میفرماید و ظاهر الالحاق بالقمار، ظاهر این است این ملحق به قماره، ولو موضوعا قمارم نباشه حکما حرام است، و فی الحرمت و الفساد، هم حرمت تکلیفی هم حروت وضعی فاسده. و گفتیم ظاهر یه مقدارم بالاتر میگیم، بل صریح و بعضن انهو گمارن. اصلا بعضی ها گفتن ملحق نیست حکمن، اصلا موضوعن گماره. البته این بنابرون تعریف لغوی سوم که در اول درس خوندیم، و ان بعضن ان اصل المگارمه مغالبه، اونجا دیگه آلات گمار مطرح نبود، اون موقع بله میتونیم بگیم بنابراین اون تعریف مسابقه برد و باخت میشه گمار. خب و صریح علامه طباطبایی فی مصابیحه، علامه طباطبایی در کتاب مصابیحش صراحتا فرموده به عدم خلاف فی الحرمت و الفساد، چه هیچ شبهه نیست که این تکلیفا حرامه و وضعا فاسده. میگه هر کسی عبارت فکریش این است در محل نزاع رو برده در بحث حرمت مسابقه بدون برد و باخت، گفته این محل نزاع است، معناش این است در مقابلش محل نزاع نیست، لا خلاف فیه، اونجا در حرمتش محل نزاست، حرمت تجدیفی، چون اونجا دیگه برد و باخت نداره، چه عوض نداره. گفته محل نزا اون صورت چهارم است چه خواهیم بود. هر کس این گونه عبارت آورده چه محل نزا اونجاست، پس معلومه این صورت سوم لا خلاف فی هست نسبت به حرمت تجدیفی، چون اونجا فقط بحث حرمت تجدیفیه دیگه، اونجا عوضی در کار نیست بگیم باطله. پس عوض حرمت وضعی و بطلان رو از کجا نتیجه میگیریم؟ دیگه اون حرمت تکلیفی محل بحث فقهاست در این بخش سوم، حرمت وضعی دیگه روشن اجتمال به باطل، دیگه باطل اون قسمتش اصلا روشنه. این محل بحث بود چه آیا اینم حرام تکلیفی است یا نه. اونایی که گفتم محل نزاع اون بخش سومه، از اون میشه نتیجه رفت اینجا اصلا لا خلاف فی فی الحرمته و هو ظاهر و کل من نفل خلاف فی تحریم المسابقه فی ما عدل منصوص مع العوض. ظاهر هر فقیهی است لا خلافه گفته. در کجا لا خلافه گفته؟ در تحریم مسابقه غیر از اون سه جای منصوص شه گفتن حرام است مسابقه غیر از اون ستا وقتی مع العوضه، و جعل محل نزا فیها بدون العوض. محل نزا در مسابقه رو جایی قرار دادن چه بدون عوضه، یعنی صورت چهارم چه خواهیم خون. فإن ظاهر ذلک، ظاهر این عبارت ها چیه؟ ظاهر این عبارت ها اینه که ان محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناک. اینجا چه محل اختلافه؟ یعنی حرمت تکلیفی اون صورت چهارم، چون صورت چهارم حرمت وضعی دیگه نداره، عوضی در کار نیست، فقط این کار خودش حرامه یا نه. مثلا مسابقه میدیم در پرش بدون اینکه برد و باختی باشه، این کار خودش حرامه یا نه؟ محل نزاع اینه. این پس معلومه اگر با برد و باخت باشه این دیگه محل نزاع نیست، چه حرامه. و این ظاهر ذلک ان محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هنا، اینجا محل دیگه اتفاقه. و من المعلوم، معلوم هم است در صورت چهارم اصلا حکم بطلان مطرح نمیشه، حرمت تکلیفی فقط مطرح میشه. و من المعلوم انه لیس هنا الا الحرمت التکلیفی دون خصوص الفساد، دیگه خصوص فساد اونجا بحث نمیشه چون اصلا عوض نداره. خب ما تاریخی بحث کردیم، گفتیم لا خلاف فیه، حتی صریحا هم گفتن لا خلاف فیه، ملحق به گماره، حتی بعضی ها گفتن موضوعا هم گماره. اما دلیل بر حرمتش هم داریم، اگر موضوعا هم گمار نباشه حکمن ملحق به گماره دلیل داریم. و یدل علیه زن، دلالت بر حرمت میکنه، همچنین قول صادق علیه السلام انه قال رسول، امام صادق علیه السلام فرمود، پیامبرش هم فرموده ان الملائکه لا تحضر الرحان، ملائکه حاضر میشن در اون برد و باخت، اون رهن، اون جایزه چی داده میشه، در خوف یعنی اون سمدار یعنی شتر، شتر سواری، و الحافر اسب سواری بدون سم، و ریش این تیرهای پردار، چه پر ریش به من پره، اینجا تیرهای پردار یعنی تیراندازی، و ما سوا زالش گمارون حرامه. ببین ما سوای این گمارو حرامه، این مثال های زده خف و حافر و ریش، به غیر از این ستا حرامه. و فی روایت علا ابن سیابه عن صادق علیه السلام عن النبی صلی الله علیه وسلم ان الملائکه لا تنفر عند الرحان، ملائکه خدا نفرت دارن وقتی که برد و باخت است، وسط یه پولی میذارن، و تلعن صاحبه، اون صاحب الرحان رو لعن میکنن که این پول برد و باخت و برد، پول حرامی برد. ما خلل حافر و ریش و نسل، غیر از این سه تا مورد، حافر همان اسب سواری سمدارها، یا خوف غیر سمدارها، این دوتاش انگار یکیه یا نسخه بدله، و ریش تیرهای پردار، و نسل تیرهای غیر پردار. اینم ببینید، نفرت لعنت، معلومه دیگه حرامه، از کلمه نفرت و لعنت حرمت استفاده شده. و المحجیان تفسیر لیاشی ام یاسر الخادم عن رضا علیه السلام قال سألته عن المیسر، یاسر الخادم میگه از من از امام رضا از میسر پرسیدم، میسر چیه؟ امام فرمود از سگل من کل شیئن، البته این نسخه بدل داره، از تفل از سفل، یکی هم از سگل، اون معناش توفاله ها زیادی هایی در ته ظرف جمع میشه، مثلا اون سفیدی هایی که جمع میشه در ته ظرف روغن، توفاله، این پول هایی که از راه گمار به همدیجه داده میشه، از راه مسابقه برد و باخت به همدیجه داده میشه، اون توفاله است، از باب این چه باید دور شد. پرسیدم از گمار، امام فرمود اتفل من کل شیئن، از سگل من کل شیئن، توفاله هر چیز. قال و سگل ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیره، منظور از سگل اونیست بین این رهنگزارها، بازیجرها، مسابقه کننده ها خارج میشه، یخرج و ما اون چه اخراج میشه، از جیب به چنار گذاشته میشه تا هرچه برد ببره، مینت دراهمه و غیره، اینا تفلن، اینا توفاله هم. خب این توفاله هم میسر هم معلومه این اطلاق داره دیگه، متراهنین اینجا اطلاق داره، فقط اونی که در آلات گمار پول میذارن نیست. و فی مصححت معمر ابن خلاط کل ما گومر علی فهو میسر، هرچه با او گمار بازی میشه اون میسر، میسر. و فی روایت جابر نبی جعفر قال یا رسول الله مل میسر کل ما یگامر به، هرچه با او گمار بازی بشه، اینجا گمار بازی بشه یعنی برد و باخت بشه، عمه یعنی نه با آلات، هر تو مثالش همینه، هر چه با او برد و باخت بشه، حتی کعب و الجوز، حتی اون کعب چه مچعب مانند با او نرد بازی میکنن یا غیر نرد، حتی اون چعب و جوز و جردو، اینا هم باش گمار بازی بشه، برد و باخت باشه، بازم حرام میسره. خب اینجا مگامره کل ما یگامره به چه معناست؟ نه به معنای گمار بازی با آلات گماره، به این معنا نیست، اللعب بالآلات الگمار نیست، اینجا به معنی المغالبت علی الرحم، مسابقه بدن بنابر برد با برد مسابقه بدن. خب این هم روایاتی که اومده. خب از این روایات دیگه تحریم استفاده میشه، ظهور داره این روایات، بل صریح لعنت ملائکه است. بعدش میسر قرآن صدق میکنه، انما الخمر و المیسر و رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، نفرت ملائکه در او هست. اینها نشون میده که از حرامه. از ظاهر این روایات یا صریحش به اضافه اون عدم الخلافی که ادعا شده، پس اینجا دیگه حرام بودنش روشن. در این حال مرحوم صاحب جواهر اومده تشکیک کرده، گفته نه حرمت تکلیفی نداره، بطلان هست. حتی بطلان هم میشه با یک قرارداد دیگری به معنای عمل به وعده حل کرد. قرارداد نیستن، یعنی با اون فعل حل کرد. و ما هذه روایات از همراه با این روایاتی که ظهور داره بل صریح در تحریمه، در همچنین المعتزتت روایاتی که تقویت هم میشه به دعوا عدم الخلاف فی الحکم، با اون ادعایی که صاحب مسابی کرد و دیگران کردن که لا خلاف فی هست در این حکم، پس اون روایات همراه با این لا خلاف با هم در این حال که این قضیه ما حاضر روایات با این ادعای اجماع، در این حال این خیلی بعیده. مثل صاحب جواهر اومده گفته نه حرام نیست، فقط از تظهر بعض مشایخنا معاصرین، بعضی از اساتید معاصر ما، بزرگان معاصر ما برداشت کردن از روایات که اختصاص الحرمه به ما کان بالآلات المعدت للقمار، چه حرمت اختصاص دارد به اونی که انسان بازی کند با آلاتی که آماده شده برای قمار. این صورت رو نمیگه، صورتهای قبلی رو میخواد بگه. یک و دو. و اما مطلق و رهان للمغالبه به غیرها، اما صرف بردن بر اساس مسابقه با غیر آلات معده، فلیس فیه الا فساد المعامله، در اینجا دیگه حرام نیست، حرام تصدیفه، فقط باطله، عجد مال به باطله. و عدم تملک رهن، اون رهن و مالک نمیشه، اون برد رو جایزه رو اونی که وسط گذاشتن عوض رو اونو مالک نمیشه طرف. فیحرم التصرف، حرام تصرف در او، اما این حرام، حرام در تصرف در ماله، اون حرامی که بحث میشردیم خود این بازی کردن میشه حرام. چرا این حرامه؟ تون لنهو اکلون مالون بالباطل. خب اما ولا معصیت من جهت العمل، از جهت خود فعل معصیتی در کار نیست، اون این قمار نیست، چه کما فعل قمار، چنانچه در قمار معصیت بود اینجا معصیت نیست، صرف بازی کردن است، بازی با آلات نیست، بازی با غیر آلات قماره، چون برد و باخت است اون قسمتش باطله، تصرف در پول غیرم نمیتونه بکنه، اما فعلش حرام نیست، حرمت تکلیفی داره. بل اصلا بالاتر میره، میگه فساد معامله رو هم میتوانیم از جهت دیگر پول رو برو حلال کنیم، از جهت قمار این پول رو بهش بدیم میشه حرام و اکل مال بالباطل، اما از جهت وعده بهش بدیم، وعده دادیم اگر برنده بشیم پولو میدیم، از اون بدیم میشه مستحب. عمل به وعده خودمون نسبت به مؤمنه، یعنی نسبت به شخص مسلمان. میفرماید بل لو اخذ الرهن هنا به عنوان الوفا بالعهد، اگر رهن رو طرف اخذ کند به عنوان اینکه وفا به عهده، الذی هو نذر لا کفاره له، وفا به عهد عهدی که نذریست چه کفاره نداره. بعضی نقض عهدها کفاره داره، اما این نوع عهد که وعده هست در حقیقت کفاره‌ای نداره، اما مستحب بهش وعده دادی بدی، گفتی اگر تو ببری من این مقدار پول میدم، اینجا مستحب بدی. البته در حدیث عهد نیست، در حدیث وعده هست. خب معتی به نفس من البازل، البته در جایی چین وفا میکنه، اون بزد کننده هم رضایت داره از داخل ها، به زور نمیده. لا به عنوان ان المقارمت المذکور اوجبت و الزم، البته این پولی که به طرف میده به عنوان این چه عمل به وعدش بکنه، نه به اون عنوان چه این مقامره، این گماربازی، گماربازی چه ذکر شد موجب این رهنه، الزام آور این رهنه، دیگه من بدهکارم چون در گمار باختم بهش بدم، نه از این باب نیست. اگر حتی این نوع بزدم کند امچنل گل به جوازی، امکان داره قائل بشیم که این بزد جایزه، البته از جواز بالاتر ادامش، جواز اینجا به معنای مستحب است، عمل به وعده است دیگه مستحب. خب وقت عرفت من الاخبار اطلاق القمار علیه، مرحوم شیخ میگه این حرفای صاحب جواهر درست نیست. چرا این حرفای صاحب جواهر درست نیست؟ اولین مسئله اش فرمود حرمت تکلیفی نداره، این ادله پسیه، این روایات همراه با لا خلاف فی. اما قد عرفت من الاخبار اطلاق القمار علی، اصلا در این روایات اطلاق گمارم شده، لفظ گمار، و کونهو موجبن للعن الملائکه تنفرهم، این نوع بازی موجب لعن ملائکه است، نفرت ملائکه است، و انهو من المیسر، طبق اون حدیث قبلی که از تفسیر از عیاشی بود، این از میسر شمرده میشه، این نحو بازی، المقرون بالخمر، اون میسری که همراه با شراب. در هر حال در حرمتش مشکلی نیست، ادله بر حرمت داریم، تعجبیم که چرا صاحب جواهر از حرمت این نوع لب صرف نظر کرده، دست کشیده. علاوه یه مشکل دومی هم اینجا صاحب جواهر مطرح کرد، اونم اینه که از باب عمل به وعده مستحب، وعده کجاست آخه؟ وعده داخل اون قرارداد قماره، اونم چه باطل شد. و اما ما ذکره اخیراً، اما اون چه در آخر کلامش صاحب جواهر فرموده من جواز اخذ رهن به عنوان الوفا بالعهد، این چه جایزه بر طرف، اینجا جواز بازم استحبابه، این چون بعدن توضیح میده، جایزه اخذ رهن به عنوان این چه وفا به وعده میکنه، فلم افهم معنا، ما معنای اون رو متوجه نشدیم، مثلا منظورش چیه؟ چرا؟ چون اون وعده‌ای که میشه معده مستقلی نیست، داخل اون قرارداد باطله، لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد، چون اون وعده‌ای که این عقد فاسد متضمنشه، چون لأن العهد الذي ویرگول، لأن العهد اسم، ان عهد خبرش الذیه، چون اون عهد همون است عقد فاسد متضمنشه، اینجا لا معنا للاستحباب، این معنای برای استحباب ندارد. البته اینطوری من معنا کردم، یه معنای دیگری هم میشه کرد، الذی تضمنه العقد الفاسد صفت برای عهده، لا معنا للاستحباب الوفا خبره برای این است، اون وعده ای که عقد فاسد او رو متضمنه، این معنایی برای استحباب وفا نداره، چون عقد فاسد داخل عقد فاسد وعده داده. چرا استحباب معنا داره؟ چون آخه ملک او نیست، من چجور با عقد فاسدی که ملک او نشده مستحب عمل کنم مال رو به او بدم؟ مال خودمه دیگه، به او منتقل نشده، چه فرض اینه، این قرارداد به مسابقه و این پولو بهش دادن چه قرارداد نافذی نبوده، ممضا نبوده. از لا یستحب ترتیب آثار الملک، چرا این معنا برای استحباب نداره؟ چون ما نشنیدیم که مستحب باشه به عنوان این که پول منه به طرف بدم. بله احسان مستحبه، اما از عنوان احسان چه نمیدم، چون مستحب نیست آثار ملکیت رو مترتب کنیم، علامالم یحصل فی سبب فیه سبب و تملکن، در جایی که اصلا سبب تملج، سبب مالج شدن حاصل نشده، من مجر بهش فروختم یا هدیه دادم یا بهش مصالحه کردم، هیچی نشده. چه پس تملجی در کار نبوده، لاچه من مترتب کنم آثار ملکیت رو، این لا مناله. الا مجر بیاییم یه نکته ای رو اینجا مطرح کنیم، بگیم که آقا یراد و صورت الوفا، منظور شکل ظاهری وعده هست، و الا اینجا در حقیقت نسبت به گذشته نمیخواییم عمل کنیم، چون داخل عقد فاسد وعده داده هم عمل میکنم، نه دوباره بهش هدیه میکنم به تملیک جدید. الا ان یراد صورت الوفا، صورت یعنی ظاهر وعده، وفا هم گفتیم که عمل به وعده است. به ان یملک او تملیک جدیدن، دوباره به او تملیک کنه این عوض رو، اون قراری که گذاشتن، نه از باب قرار، دوباره تملیک کنه بعد الغلبه فی اللعب، بعد از اینکه در اون بازی او طرف بارد این باخت، دوباره به او تملیک کنه. خب میگه اگر این قصد باشه، این در همه جا جاریه دیگه، در حتی در آلات گمارم بازی کنه، برد و باختم داشته باشه که یقینا حرام است و باطل، در اونجا هم با این روش میتونه پول رو بهش حلال کنه. لکن هل العرج علی هذا الوت، این چه خوردن حلال باشه بر این وتی که ما توضیح دادیم، این جارن فی القمار المحرم، این در قمار محرم هم جاریه. لکن الکلام فی تصرف المبذول له بعد تملیک الجدید، لکن بحث ما در اون تصرف اون شخصی است که به او بذل میشه این مال بعد از اون تملیک جدید، آیا بر او تصرف جایزه یا نه. لا فی فعل البازل، در اون فعل بازل ما بحث نمی کنیم، و انه یستحب له اولا. در هر حال پس ما حرف صاحب جواهر رو قبول نداریم، این هم حرامه هم باطله، با وعده هم درست نمیشه که بگیم عمل به وعده میکنیم. بله ظاهرا وعده باشه، حقیقتا تملیک جدید باشه، لا شبهه. و کیف کان، در هر حال فلا از اون الحکم به حرمت الفعل، من گمان نمی کنم این که حکم به حرمت فعل در این مورد مضافن الی الفساد، علاوه بر فساد که فساد روشنه، محل و اشکاله، حکم به این که این نوع افعال حرامه محل اشکال باشه، بازی با برد و باخت به غیر آلات گمار حرام بودنش من گمان نمی کنم محل اشکال باشه، ولا محل خلاف، اشکال جایش دوتیه، محل خلاف یعنی اختلاف. در اشکال ممکنه کسی فتوا به خلاف نداده، لکن یک شبهاتی مطرحه، باید شبهات رو جواب بدیم، محل اشکال اینه، ولیکن دو گولی نیست، یه وجه اشکالی هم در بین است، اینو میگم وجه بل ولا محل خلاف، دیگه اختلافی در کار نیست. چما یظهر من کتاب السبق و رمایه و کتاب شهاده، و تقدم دعوا لا خلاف، دعوا یعنی دعوا لا خلاف، صریحا فی بعض الاعلام که مصباح علامه در مصابی فرمودن، علامه طباطبایی در مصابی. خب یه روایتی داریم که اون روایت میگه باطله ولی حرام نیست، اونو چیکار کنیم؟ خب میفرماید نعم عن الکافی، این نعم یعنی تبصره میزنه، تا به حال حرمت رو تقویت کردیم علاوه بر بطلان، میگه از این روایت حرمت استفاده نمیشه، برعکس جواز غیر حرمت و بطلان این استفاده میشه. نعم عن الکافی و تحذیب به سند همان محمد ابن قیس عن ابی جعفر انه قضا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین قضاوت کرد، فی رجل، در بر مردی که آکل، قرارداد خوردن، مسابقه خوردن قرارداد بسته بود، و اصحابون لهو، آکلهوه و اصحابون، مردی چه خودش و دوستانش، دوستانی چه داشت، قرارداد خوردن، مسابقه خوردن بسته بودن، زمانی که لهو شاتون، این فرد مرد یه گوسفند داشت، قرارداد مسابقه خوردن هم به این نحو بود: این اکل توموها فهی لکم، اگر تودستید بخورید این گوسفند و همش و مال شما، اما و این لم تاکلوها، نتونستید بخورید، اون وقت باید این مقدار 10 برابر پول گوسفند به من پول بدید. فعلیکم جزا و جزا. خب امیرالمومنین فرمود ان نزالچه باطلون، این باطله، نمیشه، پول طرف نمیتونه از اونها بگیره اگر نخوردن. لا شیء فی المواکلت من الطعام، در خوردن از قرارداد خوردن از طعام هیچ چیزی بر ذمه اون افراد نمیاد، ما قل من او کسر، و همچنین من و غرامت فی، در غرامت او من هست، یعنی ممنوع غرامت بگیره. خب ظاهر این حدیث اینه که باطله ولی حرام نیست، چون امام صحبتی از حرمت نکرد، و ظاهر این حدیث من حیث عدم رد الامام، امام نگفت دیگه این کارا رو نکنید، گفت نه پول نمیتونی ازش بگیری. ظاهر این حدیث از این جهت که امام رد نکرد از فعل مثل هازا، از فعل او رد نکرد، از باب تقریر، ظاهرش این است این حرام نیست ولی باطله. حرام نیست الا انه لا یترتب علیه الاثر، اثری مترتب نیست، باطله. خب این حدیث رو چی کار کنیم؟ میگه لاکن هازا واردون علا تقدیر القول بالبطلان و عدم تحریم. این حدیث لاکن این حدیث بله وارد است بر فرض این که قائل به بطلان بشیم و حرام نباشه، یعنی بر فرض قائل به قول صاحب جواهر، بله این حدیث بر اون فرض وارد شده. لأن التصرف في هذا المال مع فساد المعامله حرامون، چرا وارد است بر اون قول؟ یعنی این حدیث رو نمیشه ازش استفاده کنی آقای صاحب جواهر، این حدیث وارد بر شماست، درسته ابتداعا ظاهرش به نفع شماست، ولیکن وارد بر نظریه شماست، چون این تصرف در مال در هر حال همراه با فساد معامله حرامه. البته این نحو استدلال شیخ درست نیست، چون صاحب جواهر بازی رو حرام میدونه، ببخشید بازی رو حرام نمیدونه، اون تصرف در اون پول رو، این بعد از بطلان دیگه، یعنی اینجا دو تا حرام بحثه، باید روشن بشه چه کدوم حرام صاحب جواهر میگه. یه وقت میگیم این بازی کردن حرامه، صاحب جواهر میگه نه این خود این بازی کردن حرام نیست. یه وقت میگیم این معامله باطله، پس اون معامله باطله، اون در این مسابقه وقتی تو بردی یه چیزی به تو دادن، تصرف در اون حرامه، بله اون حرامه دیگه. چجور شما میخواید بدید چه این روایت وارد هست بر گل به صاحب جواهر؟ به عرف صاحب جواهر هیچ ربطی نداره، چون تصرف حرام بودن بر فرض فساد معامله، بله صاحب جواهرمونو معتقده، اونی که صاحب جواهر معتقد نیست حرمت خود بازیه، پس این حدیث به نفع صاحب جواهره، نه اینکه واردون علا صاحب جواهر. شیخ میخواد بده چه نه این از این حدیث صاحب جواهر استفاده نکنه، چون وقتی معامله فاسد شد، خب تصرف در اون مالم حرام میشه، صاحب جواهر اصلا اون حرمت رو نمیخواد بده چه اون حرام حلاله، صاحب جواهر اصل بازی رو میخواد بده حرام نیست. فتعمل، اشاره به این است اینجا مرحوم شیخ، یه مقدار دقت کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.